أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن علامة أحدهم أنك ترى له قبة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم. وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه در بیان صفات متقین، نه اینکه بفرمایند تلاش کنید در تحصیل علم یا راجح از تحصیل علم، از علامات مؤمن، نه طلبه. من علامات مؤمن حرص فی علم. این تعبیر حرص خب تعبیر آشنایی است برای ما. گاهی از اوقات انسان اراده کاری رو داره، خب این مسئله از هر کاری از روی اراده انجام میشه، یه وقت حرص در کاری داره. حرص داشتن و حرص زدن در اصطلاح ما یعنی اصرار بیش از اندازه داشتن. از خصوصیات مؤمن این است که در علم حرص داره، حرص در مقام دانستن، بدانه و بفهمه. علم آگاهیه، از صفات نفسه. یعنی انسان وقتی عالم میشه دریچه قلبش رو باز میکنه برای فهم مطلبی، یعنی درجه فهم خودش رو از اطراف خودش بالا میبره. این علمه. مؤمن در محیطی که زندگی میکنه سعی میکنه از روی حرص که این درجه فهم خودش رو بالا ببره. حالا علم دین هست، اینجا مطلقه، فقط علم دین نیست. علم دین هست، علم دین فقه، اعتقادات، از نیازهای انسانه. قبلا فرمودن و ایمانن فی یقینه. ایمانن فی یقینه یعنی ایمان داشتن، فقط صرف لغلغه لسان که نیست. ایمان باید یک وراء قلبی داشته باشه. این وراء قلبی اوجش یقینه. یقین پیدا کردن در امور، اونم اون چه که مربوط به ایمان باشه. یقین کار راحتی نیست که یقین پیدا بکنیم. به قول معروف ما خیلی از عقاید رو داریم اما یقین بهش نداریم، یقین نداریم در این موارد. مؤمن کسی است که ایمانش رو بر اساس یقین خودش تنظیم میکنه و اون یقین زمانی به دست میاد که انسان علم داشته باشه، فهم داشته باشه، درک داشته باشه نسبت به مسائل. و بعد امام می‌فرمایند حرصن فی علم. در این مقام هم برای کسب این یقین حرص داره. حرصی که داره نسبت به اعتقادات، نسبت به امور شرعیه، این فقط متوقف به اینجا نمیشه. مؤمن برای اینکه نیازهای زندگیش رو هم برطرف بکنه برای دانستن و فهم حرص داره. نمیشه تصویر کرد یک مؤمنی به قول معروف در یک کاری که احتیاج به تخصص داره ورود بکنه بدون اینکه تخصص داشته باشه. این نمیسازه با این فرمایش امام. این حرص در علم داره، یعنی بر اساس علم عمل میکنه، بر اساس یقین عمل میکنه، بر اساس ظنیات و احتمالات کار نمیکنه. دقیق النظر، دقیق العمل در کارها روی ضوابط اساسی حرکت میکنه. این خصوصیت مؤمنه، این خصوصیت مؤمنه. در هیچ حالی انسان از دانستن باز نمیمانه. خب این معروفه، نسبت به بعضی از بزرگان نقل میکنن، مرحوم وحید بهبهانی یا دیگران، که ایشون در سکرات مرگ بود، در بستر افتاده بود، عده‌ای از شاگرداش آمده بودن عیادتش. اونجا یک کسی مسئله ای سوال کرد در همون حالت. همه بهش اعتراض کردن که آقا در این حال تو مسئله میپرسی؟ مرحوم وحید رضوان الله علیه یه قدری که حالش جا آمد گفت نه کار خوبی کرده، بذارید یه فرصه بحث بکنیم، من این مسئله رو بدانم و بمیرم بهتره یا ندانسته بمیرم. این حرص در علمه، یعنی در هیچ زمانی ما فارغ التحصیلی نداریم، در هیچ رشته‌ای فارغ التحصیلی معنا نداره. بله اون چه که دیگران گفتن من وقوف پیدا میکنم در این رشته دانشگاهی تخصصم طی میکنم، اما آیا دانسته ها محصور به همین هاییست که من یاد گرفتم تا حالا؟ اضافه نداره؟ فکر خودم به کار نمیفته اینجا؟ ولی زا وقتی که ما میبینیم در مکتب ما روی علم و عالم بودن این درجه از ارزش هست، بعد نگاه به جامعه خودمون میکنیم، خب واقعا تأسف‌باره، واقعا تأسف‌باره. حتی در میان خودمون، در میان خودمون گاهی از اوقات من به بعضی از دوستان عرض کردم اینا اون وهابی ها اوائلی که وارد کار تبلیغ شده بودن خب بلد نبودن دیگه، خیلی از شما هم دیدید تو مکه و مدینه برخورد میکردید مأمورا بساد از این حرفا تا مشرک چنین فلان میتاروندن، اما اینا حالا خیلی پخته شدن، اینا به این وصیت امیرالمؤمنین عمل کردن، هرسن فی علمه، راه تبلیغ رو شما بلد نیستید برید از دیگران یاد بگیرید، که من هم دیدم خودم و هم شنیدم افراد مطلع برا من گفتن که اینها از عربستان از امارات مراکز خودشون افراد فرستادن به مراکز مسیحیت در واتیکان، یه دانشگاه معظمی در واتیکان دارد، اونا اونجا گروه های تبشیری رو تعلیم میدن. خب این فرد تبشیری، این کشیش اونجا تربیت شده میره در صحرای آفریقا، اونا هم یه قدری فداکاریشون از ما بیشتره ها، اونا تبلیغ تنها نیست که میرن، به قول معروف میرن و میمانن در جاهایی که قابلیت زندگی اولیه برای یک انسانی مثل اونها ممکن نیست. بومی ها با اون شرایط خاص زندگی خورد و خوراکشون میرن اونجا، اما این مسیحی ها که میرفتن مثل وهابی ها نبودن، اول نمیرفتن بگن اونا بت میپرستیدن، بگن این بتاتون چیه، نه مراسم داشتن، میرخصن جلو بتاشون، اینا میرفتن در کنارشون وای میستادن، گردن کج میکردن کنارشون وای میستادن، میرفتن خونهشون، مریض داشت عیادت میکرد، یه مقدار طبابت هم یاد میگرفتن، طبابت اولیه معالجه هم میکردن، رفیق میشدند در زندگی ها وارد می شدن، بعدن عقاید رو عرضه می کردن. ولذا این آفریقایی که هیچ به اصطلاح مسیحیت درش اصالت نداره الان عمده جمعیتش مسیحی هستن با همین روش، ولذا آقای وهابی هم یاد گرفتن الان وقتی برخورد می کنن، حالا ممکنه این عوامشون مأمورینشون حالشون نباشه، اما مبلغینشون اینجور شدن، خیلی پخته قشعی، نمیان بگن شیعه مشرک، نه اونا میان کنار ما برای امام حسین گریه میکنن، گریه میکنن از علی ابن ابی طالب، از اهل بیت بیشتر از ما حدیث نقل میکنن، رفیق میشن، وقتی رفیق شدن اون وقت خروج میکنن. یکی از آقایان در فوت شده خدا رحمتشون آقای سبت بود، ایشون خیلی فعال بود، البته قبلا تو دستگاه دیپلماسی کشور بود، پیرمرد بود، اما چون سابقه طلبگی داشت تو آمریکا افتاده بود، شهر سن حوزه کالیفرنیا، اونجا کارهای مردم رو انجام میداد، عقد براشون میخوند، منبر میرفت، فرزند بزرگتون که شخصی بود. ایشون نقل کرد برای من، ایشون گفت که یه مسجدی میخواستیم بسازیم در اونجا برای خودمون، خب پول جمع کردیم و این دیوارا رو بالا آورده بودیم، زمین خریدیم، دیوار بالا آوردیم، سقف نزده بودیم، پول نداشتیم. یه کسی آمد گفت که این مسجد چرا معطل، گفتیم پول نداری، گفت خب من پولشو میدم. یه چک کشید 500 هزار دلار، خیلی رقم بالایی بود، داد به ما و ما خیلی خوشحال شدیم که همچین بانی پیدا شده، مسجد رو ساختیم و خیلی می‌خواستیم تزیین کنیم مسجد رو، متوجه شدیم اینی که به ما پول داده سنیه و وهابیه، وهابیه ولی تند با دستگاه عربستان مرتبطه، ما پول از این گرفتیم، رفتیم سراغش که آقا شما پول به ما دادی، ما مسجد شیعه است، اینجا اسم علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا میخواییم بنویسیم، شما این پول رو به ما دادی، فردا نیا گله بکنی. ما نمیدونستیم که مثلا شما چنین شما گفته بود باشه، شما مسجد رو بسازید، هر جور هم میخواید اسم بنویسید، هر جور میخواید مسجد شیعه باشه. گفتم آخه شما، خب بله. آخرش گفت که شما، ما مثلا دوستان ما کسانی هستن که هر جا مسجدی میبینن مردم هنری کردن مسجد بسازن، ما موظف هستیم کمکشون بکنیم. شما خواهید مسجد بسازید، بسازید مسجد شیعه بسازید. تعجب کردیم، آمدیم کار خودمون رو انجام دادیم. بعد متوجه شدم که تو این امنای مسجد ما که در کنارشون داریم مسجد میسازیم، اینا علاقه‌منده به وهابیت شدن. میگن اینا که اینجور سعه صدر دارن در کارهاشون، اینجور نظر باز داره، اینا قابل رفاقت هن. این تبلیغه، این تبلیغه. در همین اقدیر ترکیه، قارس و اقدیر، این قصه که عرض میکنم مربوط به اقدیر هست، منطقه شیعه نشینه، دانشگاه داره، دانشجوی دانشگاه، خب بمونن از بیرونم میان، از قرا قصبات اطراف هستن میان. یکی از مشکلات دانشجویی در همه جای دنیا جا و محل خواب، اسکانه، جا میخوانده که خوابگاه گرانه، مردم به افراد مجرد که اتاق نمیدن، اجاره نمیدن، جا میخوان، خوابگاهی هم که دولت میسازه کمه، یکی از مصیبت هاست. ما شنیدیم علمای اونجا به ما گفتن که ما دیدیم یه ساختمونایی ساخته شد به نام امام مجتبی، سید الشهدا، فاطمه الزهرا، اینا به دانشجوها اتاق میدن با مبلغ کم، مثلا در ماه $1 کم، اونجا دانشجو رو میپذیرن و خیلی مرتب و سرماگرماش همه چی. بعد متوجه شدیم این دایره تبلیغات وهابی هست. اینا اول که دانشجوی شیعه هست، همه شیعه هستن، دانشجوی شیعه میره کاری باش ندارم، میگن تو جا میخوایی، اینم جا، هیچ توقعی هم ازت نداری، یه نمازخونه هم اونجا هست، اومدی نماز بخونی، نیومدی نخون. اما همه اینایی که اونجا میان بعد 6 ماه همه دست بسته وایساده دارن نماز میخونن. این هنره، این یادگیریه. ماها تو تبلیغمون نیاز داریم از اونها یاد بگیریم. ارسن فی علم مدیریت، علم مدیریت در تبلیغ، علم مدیریت در تاثیرگذاری، علم یاد بگیریم. بیاموزین، هیچ اشکال نداره. اطلب العلم ولو به سین. در چین علم تفسیر بود یا علم فقه بود که برن یاد بگیرن، صنعت بود در چین. پیغمبر فرمود برید یاد بگیرید. ما بیاموزیم این مدیریت ها رو، ما یه قدری فکرمون رو رشد بدیم. امروز ما شیعه با این همه قناعی که داریم، فقط یه دعای تنها، من بارها گفتم یه دعای تنها، چه قناعی ما در دعا داریم، چقدر توان عرضه کردنشو داریم. این همه مخاطب در دنیا هست، این همه فضای مجازی در اختیار ما هست، چقدر عرضه داریم برای عرضه در مقابل اونها. ببینید اونها تو فضای مجازی چه کار میکنن، عقاید باطل سخیف خودشون رو مخفی میکنن، اما در یک ظاهر قشنگی میپوشانند. و متاسفانه نه تنها در جاهای دیگر دنیا، در دانشگاه‌های خودمون، گاهی از اوقات در دبیرستان‌های خودمون، عقیده سخیف وهابی، بدتر عقیده سخیف بهایی به عنوان عقاید روشن فکری مطرح تو جوانای ما. ما چیکار می‌کنیم؟ ما چیکار کردیم؟ ما چجور می‌خوایم عرضه کنیم؟ اون وقت این امیرالمؤمنینه که جزء صفات مؤمن میگه و حرصاً فی علمن، در هر زمینه ای هرس داره، در علم هرس داره. اینو توجه بش بکنیم، فاصله ما داریم با این کلمات و فاصله مون زیاده. به هر حال ما عرضم به حضورتون که مجلسمون رو متبرک کردیم به کلام مقدس و نورانی امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. اینجا من از فرصت استفاده کنم این حادثه بسیار تلخ و ناراحت کننده سقوط هواپیما، حادثه تندیه، انصافا بسیار حادثه تندیست، و عزیزان و فرزندان ما که در این هواپیما بودند از دست رفتند، برای اونها طلب مغفرت میکنیم، به خانواده هایی که در این مسائل واقع شدن تسلیت میگیم، همدردی میکنیم با اونها، خودمون رو در کنار اونها حس میکنیم، خودمون رو در کنار اونها قرار میدیم و از همه مسئولین امر به طور جدی میخواییم که نسبت به این قربانیان کسانشون دلجویی داشته باشه، سراغشون برن، اظهار تأثر بکنن. چه خوب بود که حالا تشییعی برای اینها برگزار میشه، رسمی باشه، همه اهتمام داشته باشن. امشب هم شنیدم از طرف مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما آقای صافی در مسجد اعظم مجلس برای یاد بوده این عزیزان و عزیزانی که در حادثه تشییع مرحوم سردار سلیمانی در کرمان کشته شدن. خب اینا مظلومانه کشته شدن. عرضم به حضورتون که برای قدردانی از اونها و ارواح اونها و قدردانی نسبت به خانواده های اینها، اینها به حال ناناور خانه بودن، امید خانه بودن، هر کدام در سطح خودشون، مخصوصا قصه هواپیما، نخبه های فوق العاده ای که سرمایه های ما بودن از دست رفتن. خب خطا واقع شده، هر چه شده من به او جهتش کار ندارم، اونا به عهده کسانی است که تحقیق میکنن، اما این قصه وقتی واقع شده دلجویی کنید از اینها. اینجور نباش که به رخ ما بکشن فلان رئیس کشور کانادا میره چجوری دلجویی میکنه اما ماها نریم دلجویی بکنیم. گاهی اشکال میکنن، تلفن به ما میکنن، بزرگان مراجع حوزه چرا در این قصه دلجویی نمیکنن؟ چه ما در کنار اینها هستیم، اینا عزیزان ما هستن، اینا فرزندان ما هستن، ما متاسفیم از این قصه ای که پیش آمده، این هم درد میدانیم خودمون رو با اونها، درد اونها رو حس میکنیم، میدانیم که بر اونها گذشته و امیدوار هستیم این معانی در کنار هم بودن ما رو از بین نبره، همدلی ها رو از بین نبره، اینا بهانه نشه به جان هم دیگه بیفتیم، اینا بهانه برای اینکه احزاب ارزم باز و گروه ها به جان هم بیفتن، سوء استفاده از این قضایا بکنن نباشه. قضایا رو بتوانیم از هم تفکیک کنیم، جدا کنیم از هم. به هر حال ما یک ملت واحده هستیم، در کنار هم هستیم، در مصیبات هم دیگه باید شریک باشیم، در کنارشون باشیم و قدردان باشیم نسبت به اون کسانی که در این مسیر زحمت میکشن. امیدوارم خداوند ما رو به وظایف خودمون آشناتر بکنه ان شاء الله. اما بحث الله عرض کردیم، اگر در این مسئله مرحوم صاحب عربه که دیروز مطرح کردیم، اگر شخص وصیت کرده بود به حج بلدی اما تخلف کردن، حالا تخلف از ناحیه ولی بود، تخلف کرد، حج میقاتی گرفت جاش، تخلف از ناحیه نایب بود، این آمد نایب حج بلدی نائب شده بود، رفت حج میقاتی مثلا به جا آورد، یا متبرع بود، متبرع حج میقاتی به جا آورد، مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه در اینجا فرمودن این حج میقاتی که به جا آورده کفایت میکنه از ذمه میت و دیگه لازم نیست مجددن براش حج بلدی بگیریم. خب دیروز عرض کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا در این مسئله ورود کردن، ایشون می فرماین بعد از آنی که ما آمدیم و گفتیم اصلا در همه این موارد حج میقاتی کفایت میکنه و اونی که واجب هست و در ذمه آمده حج میقاتی است، بنابراین ولو در اینجا تخلف شده از ناحیه هر کسی که باشه، یا ولی مگه، یا از ناحیه نائه، یا توجه نداشته متبرع این کار رو کرده، اگر حج من المیقات از طرف میت خارجن انجام شد ذمه بری میشه، چون در اون ذمه غیر از این واجب که نبوده. فقط ایشون میفرماین استثناء کردیم اون جایی که وصیت کنه حج بلدی، اینجا باید حج بلدی به جا آورد. اما حالا اگر به این وصیت عمل نکردن، خیلی خوب تخلف کردن، اما واجب به جا آمده، وقتی از میخواد حج رو انجام میده واجب رو انجام داده. ولذا ایشون میفرمایند در هیچ یک از این موارد ما مشکلی نداریم که در اینجا ذمه میت بری شده، ولذا ایشون میپردازند به بعد دیگری از مسئله. میفرمایند که اگر در اینجا وصیتی در کار نبود، شخص مرده و علا ذمتهی حج واجب، وصیت هم نکرده، این مورد اول. خب در اینجا اگر ما قائل شدیم که حج میقاتی کفایت میکنه که این مشکلی نداره، مثل خود ما که قائلیم، اما اگر یک وقت شما از نظر ادله به این نتیجه رسیدید که در مقام قضاء عن المیت حج بلدی واجبه، ما نمیگیم این حرف رو، اما اگر شما قائل شدید یا کسی قائل شد، مثل مرحوم ابن ادریس یا سیدون الاستاد رضوان الله علیه، اینها آمدن گفتن ولو در اینجا متعارفم نباشه حج، اصلا حج واجب حج بلدیه، غیر حج بلدی کفایت نمی کنه از میت. اگر این بود، ایشون می فرمایان خیلی خوب، اگر حج بلدی رو واجب دانستیم، وصیتی هم در کار نیست، اما این ولی آمد تخلف کرد، ولی برای اینکه ولی میت، ورثه میت، برای اینکه پول بیشتری از میراث گیرشون بیاد، رفتن یه حجی از میقات ارزونتر گرفتن و تمام کردن کار رو. ایشون میفرمایند این مابه تفاوت بین حج بلدی و حج میقاتی پولش اینجا بر میگرده به ورثه، اگر وصیت نباشه بر میگرده به ورثه. باید حج بلدی میگرفت، حج میقاتی گرفته، قیمت او کمتره، اما ما به تفاوت برمیگرده به ورثه، اینا مالک میشن. تخلف کردن در این کار که حج میقاتی گرفتن، اما ذمه میت با همون حج میقاتی بری شد، پول هم ما به تفاوت برمیگرده به ورثه. اگر وصیت کرده باشه، شخص وصیت کرده برای من حج بلدی بگیرید، اینجا اون وصی آمد تخلف کرد، رفت حج میقاتی گرفت. خب بین حج میقاتی و حج بلدی تفاوت پولی وجود داره. ایشون میفرمایند در صورت وصیت این تفاوت دیگه بر نمیگردد به ورثه المیت، بلکه چی؟ بر میگرده به متعلق وصیت. چرا؟ چون متعلق وصیت ثلثه، سلس مال میته. این سلس رو میت وقتی وصیت میکنه یعنی در ملکیت خودش باقی میگذاره، این ملک میته، ربطی به ورثه نداره. اینا آمدن از این سلس به جای اینکه حج بلدی بگیرن حج میقاتی گرفتن، اون مابه تفاوت بر میگرده به مصرف سلس. اگر در اینجا غیر از حج این آقای میت موارد دیگری وصیت کرده، به فقرا بدید، اطعام کنید، روزه بگیرید، در اون موارد صرف میشه. اگرم تعیین نکرده موردی رو، در وجوه بر باید مصرفش کنیم. در وجوه بر، چون مال میته و غرضش از وصیت این بوده که برای خودش عائدی داشته باشه، این در وجوه بر باید مصرف بشه. این در صورت وصیته. و ایشون میفرمایند که در این موارد با توجه به این که خود ذمه میت ساقط شده، دیگه در ذمه میت بعد از انجام حج میقاتی چیزی باقی نمونده، اینجا ما مشکلی نداریم جز این اجارهی که این وسط واقع شده. یعنی مثلا در سلس، حالا در غیر سلس راحت تره، تفاوت نمی کنه، اما اینجا راحت تره، که این آقای ولی میت وصیت نکرده، آمد به جای اینکه حج بلدی بگیره حج میقاتی گرفت، درست شد؟ اونجا خیلی مشکل ایجاد نمی‌کنه. خب حج میقاتی اجاره کرده، کسی رو اجیر کرده انجام بده. اما اگر وصیت باشه، وصیت این موظف بوده در اینجا، پول میت در اختیارش بوده، این پول هم مقید بوده به حج بلدی، وصی رفته حج میقاتی گرفته، ایشون در این اجاره شبهه میکنن، این اجاره عقد اجاره منعقد نشده، یا اینکه من نایب رو گرفتم استیجار کردم بهش گفتم حج بلدی، نایب رفت تخلف کرد، من تخلف نکردم، من بسیج، او تخلف کرد رفت حج میقاتی انجام داد، در اینجا اجاره باطله. چرا؟ چون اتیان به متعلق اجاره نکرده، متعلق اجاره حج بلدی بوده، این نیامده حج بلدی انجام بده، اجاره باطله. اما اجاره که باطله ربطی به صحت عمل حج نداره، چون اینجا ما دو تا عنوان داریم، یک عنوان عمل صحت در مناسک حج متوقف بر این است که این اعمال با قصد قربت انجام بشه و اخلالی در کار این واجب نباشه، این صحت عمله، این عمل رو صحیحاً انجام داده. اضافاتی داره که اون اضافات یا از ناحیه مقدمه واجب آمده یا از ناحیه وصیت آمده که اضافه بلدیت در اونجا آمده، اینا حیثیت دیگری، دو حیثیت دیروز مفصل گفتیم، دو حیثیت اینجا، این حیثیت انجام واجب تحقق پیدا کرده و تمام شده، مشکلی نداره. اون حیثیت دیگر که این شخص اجیر موظف بوده من البلد باشه، مثل مثالی که دیروز زدم، این موظف بوده نماز از طرف میت رو که میخوانه اذان و اقامه هم بگه، نگفته، او اضافه است، غیر خود واجبه، نسبت به او اجاره باطل میشه، نسبت به عملی که انجام میده یرجع الى اجرت المثل. اجرت المثل از حج میقاتی چقدره؟ اون مقدار رو به اصطلاح میتوانه بگیره. اضافه همون جور که گفتیم در صورت وصیت برمیگرده به مصرف سورس، به ورثه برنمیگرده. پس ایشون میفرمایند ما در اینجا مشکلی نداریم، فقط ایشون میفرمایند عبارت مرحوم صاحب عروه، حالا ظاهرش اینه یا مهم این هست که در اینجا اجاره برمیگرده در هر صورت به ورثه، چه سورس باشه چه سورس نباشه، این رو ایشون میفرمایند، ما از کلام صاحب عروه همچین مطلبی رو استظهار نمی کنیم، این فرمایش ایشونه. اینجا مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه یه حاشیه دارن دیگه، مطلبی ما اینجا نداریم از کسی، یعنی این معنا که اگر هم وصیت به حج بلدی کرده بود اما میقاتی به جا آورد کفایت میکنه، این تقریبا متفقون علیه هم است. حتی کسانی هم که میگن ان الواجب هو الحج البلدی، اونها هم میگن اگر میقاتی به جا آورد کفایت میکنه، این متفقون علیه، حرفی دیگه در این مسئله نداریم. مرحوم آقای بروجردی یه حاشیه‌ای دارن، ایشون میفرماید این مطلب صاحب عروه درست که حج میقاتی که تخلف کرده ولی یا اجیر حج میقاتی آورده به جای حج بلدی کفایت میکنه، ازا لم یکن النائب حین الحج عالما به وجوب البلدیه و یکون موجبا لتعذرها و الا فصحته لا یخلو من اشکاله. این اشکال جدی است در اینجا. خب مسئله‌ای که هست، ایشون تنها نیست، مرحوم شیخ محمد امین زین‌الدین، حتی متأخر از مرحوم آقای بروجردی است، ایشون هم یه حاشیه‌ای دارن جزء این حواشی که در عربه هست، ایشون می‌فرمایند و یعصم الولی اذا کان ذلک به اختیاره، اگر به اختیار ولی بوده که به جای حج بلدی حج میقاتی بیارن گناه کرده، اما تشکه صحت الحج فیما اذا کان النائب عالما به وجوب البلدیه و ان حجه سبب لتثبیتها. ایشون هم همون اشکال رو تکرار کردن. وجه این اشکال چیه؟ مرحوم آقای بروجردی چی میخوان بگن؟ نظری که در این اشکال هست این است که اگر این آقای نایب که رفته حج رو به جا آورده، این کار نداشته حج میقاتی و بلدی، بهش گفتن حجی انجام بده، حالا خودش آمده میقاتی انجام داده مثلا، یا اصلا نمیدونسته که از قرار بوده حج بلدی به جا بیاره، این هیچ مشکل نداره، حجی که به جا آورده صحیحه و اسقاط ذمه میکنه. اما اگر عالم به این معنا باشه، یعنی عالم باشه که وظیفه‌ای که از طرف میت داره انجام میده حج بلدی بوده و این الان داره حج میقاتی انجام میده، این مورد اشکاله. چرا؟ برای اینکه وقتی عالم هست به وجوب بلدی این توجه داره، الان این حجی که به عنوان حج میقاتی انجام میده موجب تضییع اون حج بلدی میشه. یعنی اگر آمد میقاتی رو انجام داد دیگه موضوعی برای حج بلدی باقی نمیمانه. وقتی عمل این موجب تضییع باشه متعلق نهی میشه. نهی در عبادت دیگه، نهی در عبادت هم موجب فساد میشه. این اشکال. پس در اینجا کسی که عالم هست در اینجا که وظیفه بلدیه است اما میقاتی انجام میده، این عالم به این معناست که من این میقاتی رو که انجام میدم دیگه اون واجبی که بر عهده میت بوده قابل انجام نیست، بعدم با این عملی که من دارم انجام میدم تضییع میکنم اون واجبی که بر عهدش بوده. وقتی تضییعه پس متعلق نهی میشه، نهی در عبادت هم موجب فساد میشه. این وجه اشکاله که اشارم کردن به این جهت در حاشیه شون. خب این رو چی میفرمایید در اینجا؟
بله،
ایشون میفرمایند لا یخلو فصحتهو، عبارت آقای بروجردی اینه، فصحتهو لا یخلو عن اشکاله، قرص نمیگن باطله اما صحتش محل کلامه. ایشون میفرمایند مرحوم زین الدین هم قد تشکل، این مشکله. حالا عرض میکنم این جزم ندارن به بطلان که عرض میکنم حالا بچه چیه. بله احسان تو؟ بله بله میدونم. ببینید آیا این موضوع، بله ببینید مشکل اینه، موضوع بلدی رو از بین میبره یا نه؟ چون وقتی میقاتی به جا آورد ذمه میت ساقط میشه، ذمه میت که ساقط شد من دیگه بلدی نمیتونم انجام بدم، درست شد؟ اونی هم که به ذمه میت بوده حج بلدی بوده، پس اون حج بلدی از بین رفت، درست شد؟ این الان با علم به این که این عملش ضایع کننده اون واجبی است که بر عهده میت بوده، این متعلق نهی میشه. مشکل از این ناحیه است. حالا اجازه بفرمایید، حالا اشکال میکنیم. این اشکالی است که آقایون دارن، این مسئله ای که تا اینجا داره و یمکن ان یقال، حالا طرح میکنیم نظر خودمون رو انشاءالله برای روز بعد، یمکن ان یقال، ما کلمات اعلام رو دیدیم در این مسئله، چیزی که ما میخوایم بگیم عبارت از این است که از ابتدا این معنا رو مطرح میکنیم که در حج بلدی ما دو حیثیت داریم جدای از اینکه از میت باشه یا از حی باشه، و این دو حیثیت عبارت از این است که یک حیثیت واجب رو داریم. حیثیت واجب که ما جدا میکنیم یعنی ما یکون و قوام الواجب به، ما یکون و قوام الواجب به، این معنا از احرام در میقات شروع میشه تا آخر اعمال، این یه حیثیته. حیثیت دوم حیث و کونهی من البلد باشه. این حیث رو اگر ما از ادله قضا میخواییم استفاده کنیم، از ادله قضا نهایت استفاده این است که در اینجا این طی مسیر از بلد تا میقات مقدمه است، مقدمه یه واجبه. یا از ادله وصیت بخوایم استفاده کنیم که این معنایی است مورد نظر میت بوده، ولذا ادله وصیت که میاد میگه در وصیت بر طبق نظر میت عمل بکنید، منو ملزم میکنه بلدی به جا بیارم این حج رو. مثل جایی که نماز میخواد بخونه از طرف مگیت، من میگم شرط میکنم با این اجیر که باید شما اذان و اقامه هم بگی، اینجا این اضافه ایست بر نماز من آمدم قید کردم، این میشه حیثیت دوم، حیثیت و کونهی من البلد، این دوتا حیثیته. و این دوتا حیثیت با هم دیگه ربط مستقیم نداره، یعنی وقتی که در اینجا قوام واجب به افعال و اتیان به مناسک و طی مسیر جزء قوام واجب نیست، ولذا قبل گفتیم صاحب عربه هم فرمود اگر طی مسیر تا میقات رو از بلدش با مرکب قصبی بره، با پول قصبی بره، ریایی بره، اصلا قصد قربت نداشته باشه، در حال سفر حرام بره، یعنی در سفرش جوری باشه قصد حرام هم داشته باشه، جوری که این سفر طی مسیر از بلد تا میقات اتصاف پیدا بکنه به سفر حرام، اما میقات که رسید همه چی برگرده، اونجا قصد قربت بکنه، پول حلال باشه، ریا نباشه. خود صاحب عربه فتوا دادن حج صحیحه. چرا حج صحیحه؟ به حساب این که اونچه که قوام الواجب به صحیحا انجام شده، اما این حیثیت اضافه که کونه من البلد هازا هو حیثیت اخرى، این حیثیت اخرى ولی تخلف میکنه در این حیثیت، اجیر تخلف میکنه، بسیار خوب همه ی آثارش رو داره، گناه میکنه، معصیت داره، تخلف کرده، اجاره هست، اجاره باطله، اجرت المسما تعیین شده، اجرت المسما ساقط میشه، تبدیل میشه به اجرت المس، همه اینها رو داره، اما موجب عدم صحت این فعل حج که تمام ما یتقوم به الحج انجام شده، موجب عدم صحت اون نمیتونه باشه. این دو حیثیت از هم جداست. این در نظر باشه تا فردا انشاءالله.